به نستعين أنه خير الناصر ومعين، والحمد لله على الدين العاقبة لأهل التقوى واليقين. سلام الله الكامل على النبي الرحمة للعالمين وعلى وسيه أمير المؤمنين وأولادهم معصومين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن قتلة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين. آجرك الله، آجرك الله، آجرك الله يا بقية الله، لك الأجر، لك الأجر، لك الأجر. صلوات بفرستی. تو ادامه گفتگوی طول سالمون و همچنین محرم دو سال قبلمون که سلسله وار داریم گفتگو میکنیم، آغاز میکنیم انشالله که حالا امسال چقدر بتونیم بحث رو جلو ببریم و هم صحبت بشیم. اون چه که در دو سال قبل شروع کردیم به بیان کردن، قصدمون این بود که نگاه بکنیم از شهادت امام مجتبی علیه السلام سال 50 لغایت سال 60، 10 سال اولا میگیم ظاهری، ولی بعد اینکه موشکافی کردیم فهمیدیم نه، با تعمد 10 سال گم و گور شده. 10 سال حرفی، اسمی، رسمی، هیچی از این 10 ساله نیست، خیلی به ندرت. از بعد شهادت حضرت مجتبی علیه السلام ناگهان میان میگن آقا کربلا. خب این که نمیشه که ناگهان، که بعد یه همچین واقعی که تمام تاریخ رو تا قیام یوم الدین تحت تأثیر قرار بده، کلش هم ما از یک صبح تا غروب حرف میزنیم. وقتی که پرداختیم شروع کردیم به واکاوی و به اصطلاح غواصی در سطور تاریخ، تاریخ مفقوده، تاریخ منحرفه، تاریخ تصحیف شده، تاریخی که هر آنچه که هر کسی که خواسته باهاش کرده، و بالاخره مطالبی رو شروع کردیم به بیان کردن، مستندن بیان کردیم، فهمیدیم و خواندیم، شنیدیم که به آنی که امام مجتبی علیه السلام شهید شد، اصحاب حضرت نامه نوشتند به ابا عبدالله و چه جملات بد و ننگینی خطاب به امام حسن گفتند. اصحاب امام حسن که از اصحاب امیرالمومنینن، شیعن، از اعاظم شیعن، از بزرگان شیعن، اینها نامه نوشتن خطاب به ابا عبدالله با دو نیت: یک، تسلیت بگن، دو، و اعلان بیعت، اعلام آمادگی بکنن که ما در رکاب تو ایم یا ابا عبدالله. بعد متن نامه رو که با هم خواندیم، این عرق خجالت بود که ما عوض اونها خجالت زده شدیم به او جملاتی که خطاب به حضرت مجتبی علیه السلام گفتن. بعد تاریخ رو ورق زدیم، آمدیم جلو، رسیدیم به قسمت‌هایی که وصل شد ماجرا به چگونگی علم شدن یزید ابن معاویه لعنت الله علیهما. خب عروسک گردان این خیمه شب بازی که بود؟ این نام ناگهان از کجا بر سر زبان ها جاری شد که اصلا قبل نبود؟ بعد مستندن که خواندیم فهمیدیم که بله، اون کسی که کارگردان کوچه سقیفه، کوچه بنی هاشم، و اون کسی که جلاد کوچه و قاتل صدیقی طاهر سلام الله علیه بود، او همان بود که برای بار اول در عین مخالفت معاویه، یعنی خود پدر پسر را قبول ندارد، او می آید و می گوید چاله ای می کنم که نه معاویه و بعدی های معاویه از این چاله بیرون نیایند. او مغیرت ابن شعبه یزید رو علم کرد، یعنی کسی که همه گونه خدمتش را به شیطان کرد و شاید در بسیاری از موارد شیطان به او خدمت کرد چون زد بالا دست او. خب در یک جا مادر رو در مدینه شهید کرده، اینجا هم این جرثومه فساد رو علم میکنه و اول با تعجب و انکار معاویه روبرو میشه، همین فعل شنیع مغیره. اما آنچه که گفتیم و در کانال هست دوستان بخوان رجوع بکنن، تثبیت کرد، شیطان هم به یاری آمد. نام یزید رو ابتدا در قلب معاویه تثبیت کرد، یعنی پدر پسر را قبول ندارد ولی او انجام داد. بعد شهر شام را پرزنت کرد، بعد خودش شد والی کوفه، کوفه ای که مرکز حکومت علی ابن ابی طالبه. اهالی کوفه را پول داد، درد بی درمان امروز ما که الان هم میبینیم، به خداوندی خدا تا به امروز منبر نرفتم که در او حرف غیر از اهل بیت بزنم. نمیخواهم حرفای متفرقه حالا بحث سیاسی اینها بشه، اگر بحث سیاسی نمی کنم دلیل بر نداشتن فکر سیاسی نیست، فکر سیاسی دارم، الا اینکه فرصت کم است و منبر رو مختنم. ولی از بیان این اوراق تاریخ امروز روزمان به راحتی قابل دیدنه، از بیان اشخاص تاریخ می شود فهمید که امروز چه کسانی در حال گذران چه مراحلی هستند. با پول یه عده‌ای رو، عده کثیری از شیعیان کوفه را خرید. چگونه؟ به اینها پول داد، گفت اینم هزینه جیبت و این هزینه زاد راهت، از اینجا بلند شید زحمت بکشید برین شام. رفتید شام میگید که مثلا السلام علیک یا امیر المؤمنین، هر جایی که معاویه را اگر دیدید میگویید السلام علیک یا خلیفت الله، هر جایی که یزید رو دیدید به محض اینکه دیدید یک صدا صداتون رو با هم یک صدا بکنید و به او بگید السلام علیک یا امیر المومنین. یه عده ای رو این شکل فرستاد شام. پسرش موسا رفت یواشکی به یزید گفت آه این لحظه وارد تالار پدرت بشو. خب معاویه به عنوان خلیفه نشسته و یه عده از کوفه آمدند و در حال گفتگو هستند، او ناگهان میاد وارد تالار میشه یزید. این جماعت یک دست همه با هم میگوین السلام علیک یا امیر المومنین. معاویه نگاه به این جمع کرد، به موسی پسر مغیره گفت بیا، اومد جلو، گفت بیا جلوتر نترس. اومد نزدیک، دهان نامبارکش را در گوش پسر مغیره کرد، گفت پدرت دین این مردمان را به چند دینار خریده؟ بنده عرض نمی کنم این رو ابن اسیر جزری صاحب کتاب تاریخی سند در نزد آقایان اهل تسنن میگوید به اسم الکامل فی تاریخ. او نقل میکنه آقا جان، ما نمیگیم، ما حرف داریم بلکه بیشتر داریم. ما به کم اینان، به همین غلیل اینان که اکتفا میکنیم کفایتمون میکنه. گفت پدرت مغیر دین اینان را چند خرید؟ به چند دینار خرید؟ برگشت گفت دینار؟ بپرس درهم. هر 48 درهم یه دیناره. گفت به چند درهم؟ گفت 400 درهم. گفت 400 درهم گرفتن. به این جرثومه فساد میگن امیر المؤمنین؟ پول دیگه. شاید الان کسانی که در مجلس و کسانی که در فضاهای بیرون مجلس مستقیم کلام ما رو میشنوند لب بگزند و اظهار اسف تأسف بکنند که عجب مردمانی، قبل آن که اظهار تأسف بکنی همین امروز فراوانند مردمانی که دین فروشند، فراوونند. مصادیقش رو نمیدونم، سعی میکنم که وارد مسائل روز سیاسی نشم. یقین میدونم نمیتونم. گفت به 400 درهم. خیلی خوب. یه کسی، یه شاعری از اون شاعران مبرز خریت فن، شعری سرود 11 بیت. معاویه رو تو این 11 بیت شست. از بحث این که تو پدرت معلوم نیست، حلالزاده نیستی بیان کرد تا آنچه که دیگه بعد میگه. فرستاد تو شام برای معاویه. معاویه خوند، جوابش نوشت که بابا مثلا تو که، ما که با تو کاری نداریم، تو آدم خوبی هستی، ما تو رو دوست داریم. یک کیسه هم داد بهش 400 درهم. با این نامه فرستاد. اومدن در خونه گفتن این هدیه رو معاویه دادن. نامه رو خون، کیسه در همون گرفت، باز کرد، شمرد، 9 بیت شعر سرود. گفت تو کتاب الله، قرآن تویی. کی میخواد گریه بکنه؟ گریه بکنه. مگه فقط هر جایی که نامی از نیزه و تیر و سنگ به میان بیاد گریه به میان میاد؟ نه والله. کی با وجدان نشسته او باید گریه بکنه؟ 400 درهم. یعنی معانی زیادی داره، یکی شرح میکنم. یعنی مولای بنده و شما، امام بنده و شما رو با برای 400 درهم کشتن. اون کسی که جبرائیل مهدش را تکان داد و وقتی در آسمان ها با حضرت میکائیل برخورد کرد، حدیث مفاخره بین اینان رخ داد. جبرئیل گفت من ارجح بر تو ام، میکائیل گفت نه من افضل بر تو ام. کلامشان بین این دو ملک مقرب بالا گرفت. بعد گفتن خب هاتو به برهان کن، برهان تو بگو، تو چرا میگی از من بالاترم؟ گفت من آن کسی ام که گهواره حسین تکان دادم آن زمان که به دنیا آمد، لذا افتخار پیدا کردم و این دلیل فخر من است. گفت آره اینو قبول دارم، اما همان لحظه ای که اون طفلی که تو گهواره اش را جنبانده ای به دنیا آمد، حق جل جلاله پارچه ای تنظیفی به من داد و من آن کسی بودم که پارچه را از جانب خدا آوردم برای پیغمبر. گفتم هر آنچه که از پارچه های زمینی هست بذارید کنار، خدا برای حسین، حالا اسمش رو میذاریم غنداق نمیدونم، اسمش رو میذاریم پارچه نمیدونم، خدا برای او فرستاده، من صاحب او هم. این این آقا کارش به آنجا میرسد برای 400 درهم. 400 درهم. اسف، افسوس به آنجا برسد که ابن زیاد به یزید می نویسه، که به معاویه و یزید می نویسه چی رها کرده اید بیت المال را؟ 400 درهم. گفت خب اینان بالاخره بایستی که چیزی بگیرن با ما هم نوا بشون. گفت نه، نگاه بکن، صلا زد، یعنی ندای عمومی در داد در مسجد کوفه. گفت کیست که برود و حسین را سرش را برای من بیاورد؟ همه نشستن، کسی صداش در نیومد. به اون خزانه دار، به اون خادم، به اون غلامی که بود گفت برو. رفت کشمش و پارچه و مویز و سرکه آورد. قدری کشمش آورد، گفت کیست که برود و سر حسین را بیاورد؟ عده‌ای به پا خواستن، کشمش رو گرفتن، براشون کمربند بس رفتن. قسم دوم سرکه را بلند کرد، گفت کیست که برود و سر پسر فاطمه را بیاورد؟ عده‌ای بلند شدن رفتن، سرکه را گرفتن. بعد گفت دیدی 400 درهم خیلی بالا گفتی. آن کسی که مهد در مهد تکانش بدهی تو را به قدر جبرائیل بارا میبرد، برای کشمش و مویزی، برای پارچه ای، برای اندکی رفتند. پس پرانتزی در بین پرانتزها مجدد می گشایم و آن این است، فقط اشاره می کنم، عبور می کنم. حالا در بین عزاداری، آن کسانی که کشمش و پارچه گرفتن آمدن برای کشتن پسر پیغمبر، به ظن شما و به رأی شما به من بگویید ببینم شام غریبان اینها آیا از چیزی دریغ می کردن یا نه؟ برگردیم مدینه رو همگام خودشان نمودن، مکه را همگام خودشان کردن، یزید رو به عنوان امیر معاویه یک سال در سال 56 تعمدن مکه نیامد، به عنوان خلیفه مسلمین نیامد و خواست این مطلب را کامل نهادینه کند، به عنوان امیر الحاج یزید پسرش را ارسال کرد که او باید حج رو به عنوان اولین نفر به جا بیاره، خطبه عرفه را بخونه و قضایایی که دارد. او به عنوان امیرالحاج آمد با دبدبه و کبکبه و خدام و عرض می کنم اون صف طول و طویل از چاکران و خدمتگزاران، رسید به شهر مدینه، سفره چرمی پهن کرد. گفتن سفره چرمی؟ گفت خب آخه مگه میشه شراب رو رو سفره معمولی خورد؟ 17 نوع شراب در مدینه پهن کرد در مسجد النبی کنار قبر پیغمبر. بعد بهش گفتن خب نه این نمیشه، الان مسلمونا ببینن بر نمیتابن. بار اولی بود میامد مدینه، نیامده بود. بعد میگفت من نمیفهمم یعنی چی، مگر این اینجا ممنوعه؟ برایش علامت سؤاله، مگر این اینجا منع داره؟ من هرچی که میگویم توی شنونده تو دلت بگو صلی الله علیک یا مظلوم، یعنی مظلوم. حالا یک فقره فقط از زیارت ناحیه مقدسه ای که نمی شود خواند آن زیارت رو، یک فقره از سلام هایش این است: السلام علی مظلوم بلا ناصر. سلام بر اون مظلوم بلا ناصر. دیدید چقدر حضرت قشنگ میفرماد حضرت صاحب باید مرثیه بخانه، بنده و امثال بنده که اصلا محلی از اعراب نداریم. حضرت میفرماد السلام علی مظلوم بلا ناصر. همین این منظور همین اینه. امام حسین هست، خبر آوردن آقا کنار قبر جدت سفره پهن کرده. بعد او تعجب میکنه، بهش اصرار میکنن که یزید زنان رقاصه اینجا مدینه نمیشود که نوازندگان بزنوازند و زنان رقاصی کنند و مشروبات زهر مار بکنی. او بر نمیتابه، میگه خب من که اصلا روی پا نمیمانم. این امیرالحاج بیرویم جلوتر، شیعه در چه خفقانی است؟ خب عده‌ای هم که شدن از اصحاب حسن ابن علی، اونا هم که او دایه داره که ما از اصحاب و محبین و دوستان و پیروان حسن ابن علی هستیم. بعد شهادت حسن ابن علی خطاب به امام حسین نوشتن که مذل المؤمنین از دنیا رفت. کدام سمت؟ به حضرت صادق سوال پرسیدن، فرمود شرار و اهل کوفه، بدترین اهل کوفه اون نامردان و اون پیروان بنی امیه نبودن، شرار و اهل کوفه اونهایی بودن که بعد شهادت امام حسن برای جدم ابا عبدالله نامه نوشتن و در نامه خطاب به امام حسن گفتن مذل المؤمنین، گو اللحاظ ما اهل بیت شرار اهل کوفه اون دسته هستند، کسانی که صفین در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیدن، جمل جنگیدن، نهروان جنگیدن، اینان. خطاب مستقیم جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ماست، فرمود هم شرار و اهل کوفه، اینا بدترین اهل کوفن. همون زمان مگه ابن زیاد نبود تو کوفه؟ همان زمان مگه خولی و شمر و سنان؟ نه، همه کوفی هن دیگه. به قول او شاعر میگه من از بیگانگان هرگز ننالم، بیگانه راهش معلومه، من از توی دوست این انتظار رو نداشتم. یه دشون نشسته بودن، یکیشون، خب اجازه بدید الان باز برمیگردیم سر مطلبمون، دو سال گفتگو رو آوردیم تا این ایام جلو، هنوز به عرض کنم که قائله عاشورا نرسیدیم، میخواییم وارد بحث ابتداء ورود حضرت مسلم به عرصه ماجرا بکنیم و هنوز اون ماجرا اونچه که در افواه هست رخ نداده. در طول یک سالی که اینجا گفتگو کردیم یک کلام رو و یک مسلک رو بهش پرداختم، مصر هستم و مجد که این رو باز بکنم و شکستن تابوه. عرضم این بود همواره، میگم عزیزان، آقایان، هر کسی که الان یا در آینده صدای من رو میشنوید، اگر میخواهی اصحابی، اگر میخواهی از دوستان اهل بیت رو بزرگ تعریف بکنی، تجلیل بکنی، قدردانی بکنی که بسیار کار شایسته است، ولی دلیل بر این نمی شود که تو یک شخص از اصحاب را ببری بالا، شخص دیگری از اصحاب را بیاوری پایین. این دلیل نداره، درست نیست. او عظیم است و جلیل است، کسان دیگر هم هستند که عظیم هستند و جلیل هستند، و بالعکس اگر میخواهی از دشمنانشان، از خباثت، از خبث درونی و خبث بیرونی، از شقاوتشان بیان بکنی، دلیل نداره که از خباثت و شقاوت دیگران بکاهی، چه خواسته و چه ناخواسته. و متاسفانه این اتفاق رخ داده. انقدر یک سویه پرداختیم به اصحاب اهل بیت، اصحاب امیرالمومنین الی امام عسکری سلام الله علیه، سلام الله علیهم اجمعین، انقدر پرداختیم اصلا غافل موندیم از اصحاب خوب و دوست داشتنی آقامون حجت ابن الحسن، و آنقدر پرداختیم به دشمنان و به عدو امیرالمومنین الی امام عسکری که باز ماندیم از پرداختن به شقاوت دشمنان آقامون و اماممون حجت ابن الحسن. اثرات این غفلت چیست؟ اثرات این غفلت یکیش اینه، این که ناخودآگاه رخ میده، این ناخودآگاه رخ میده. وقتی شما همواره آمدی دشمن رو، همواره آمدی خصم رو، فقط محصور کردی در متوکل، در هشام، در معتصم، در حجاج ابن یوسف، در سندی ابن شاهک، در منصور، در خولی، در مغیره، فقط محصور کردی در این نجاساتی که الان دهانمان متعفن شد به این اسامی، ناخواسته تطهیر کردی یک عده دیگر از همین دار و دسته را. چون وقتی به یک کسی اصلا نپردازی، یک حاشیه امنیتی برای او درست کردی. وقتی سراغ یک دزد نمی روی، یک بار، دو بار، یک سال، ده سال، یک قرن، دو قرن، ده قرن، پانزده قرن، سراغ یک دشمن، سراغ یک دزد نمی روی، نتیجه عرصه را برای او باز کردی. ولی اگر می رفتی، شاید به این راحتی چپونه می کرد، والا که دزد دزده، کارش هم چپو کردنه. نپرداختن بنده و امثال بنده، اینجا ایراده بر خود میگیرم، تقصیر بر گردن گویندگان است و بر گردن مؤلفین که نگفتند از اصحاب امام زمان که در اوج غربت، در اوج ناداری، فقر همه جهاته، اما چون کوه ایستادن، پای علم امام زمان ایستادن. و علم امام زمان چیست به غیر از علم کربلا؟ علم امام زمان چیست به غیر از پرچم روی گنبد ابا عبدالله که دیگه آمد پایین پرچم سیاه نصب شد؟ حرفی نداریم، علم یه علمه. نپرداخت این عزیزانی که در طول این تاریخ غیبت ندیده، امام ندیده، حتی در خواب ندیده، ایستادن و تا لحظه‌ای که سکرات موتشان فرا رسید، اون لحظه‌ای هم که میخواد جون رو بده، دستار و متوفا این شکل مشت میکنه، میگه یا صاحب زمان، یا صاحب هستم. زیر لب میگه شاید شما بالا سر محتضر نرفتید، یا شاید رفتید دقت نکردید، گوشت رو نزدیک بکنی، اویی که 60 سال، 70 سال، 80، نمیدونم هر چند سالی که با حضرت در این انتظار مونده، اون لحظه آخر میخواد چونه بده، یا صاحب هستم. این اصحاب دوست داشتنیان. میخواهی بزرگ بکنی، این اصحاب را بزرگ کن. خوش به حال اون قدیمیایی که کلن محضر اهل بیت بودن. جابر ابن عبدالله انصاری که 5 امام را دیده. خب پس ببخشید، انتظار داشتید که جابر چه کار بکنه؟ گناه بکنه؟ خطا بکنه؟ والله اگر خطا میکرد باید به اشد حالات با او برخورد بشه. پیغمبر را دیده کامل، 5 امام هم دیده، صدیقه طاهره را دیده، 7 معصوم از 14 معصوم را دیده و میخواستی دیگه چه بکنه؟ ها؟ پس دیگه چه باید میکرد؟ 7 معصوم از 14 معصوم، آن هم کدام 7 تا؟ 5 تایی که نسبت به مابقی افضلن. درست؟ میخوام قدر سینه زنای امام حسین قربون همشون برم، میخوام قدر سیاپوشای امام حسین رو عرض بکنم. الهی دردشون به جون من، بی مثلن، بی مانندن. همین عزیز دل، همین فخر تاریخ، همین فخر شیعه، جابر ابن عبدالله انصاری خطاب به ابا عبدالله میخواد بیاد کربلا، میگه آقا نرو، اگر بری در امت اختلاف رخ میده. حضرت فرمود جابر تو هم؟ یک دفعه عرض کردم من میترسم بعضی از اسامی رو نام ببرم، بعضی از ادیمون، بعضی از شبای قدرمون کلن دوچار اعوجاج بشه. جابر میخواهی پیغمبر را بهت نشان بدهم؟ همکنون، هم الان. و علی ابن ابی طالب رو دید، تأمل کرد، حضرت ابا عبدالله اشاره کرد، پیغمبر، امیر المومنین، حمزه، همه آمدن. پیغمبر خطاب به جابر گفت جابر مگر نگفتم حرف حسین حرف منه؟ چرا جلوی او ایستادی؟ پس من که دارم حرف میزنم، شما آروم همون قراری که با هم داریم، تو دلت بگو اون فراز زیارت ناحیه مقدسه که از جگر تفدیده امام زمان آمده بیرون، السلام علی المظلوم بلا ناصر. خیلی جمله عظیمه، السلام علی، خود مظلوم کفایت میکرد به قرآن. آخه دلیل نداشت مجددن بلا ناصر را کنار مظلوم قرین کنی؟ شرح داره، بس داره، السلام علی مظلوم بلا ناصر. همون قرار بچه های همین حسینیه، هر وقتی که کار به اینجا میرسه، میرسه به حلقوممون سختی، بعد تو دل خودمون میگیم حبیب ریش سفید گلی به جماله، خیلی بزرگواری کرد. حبیب الا قیام یوم الدین از تو ممنونیم. این جابره. ما شماها، بنده خودم، من که خاک پای شماها نیستم، شما عزیزان، هم دوستانی که اینجا، هم همه عزادارا رو عرض می کنم، همه سیاه پوش ها رو عرض می کنم، همه پاتوق بگیرا رو عرض می کنم، همه حسینیه دارا، همه آشپزا، همه کف جف کنا، همه سینه زنا، همه قهوه چیا، من همه رو عرض می کنم. شماها برای یه تیکه تربت امام حسین پرپر می زنی. شماها اگر یکی بیاد به شما بگه که فلانی این تربت رو من دیگه از اون نزدیکتر اینجا از مثلا 2 متر پایین رو میکندن، این انقدر جمع کردن، بگی فلانی من مثلا چی بهت بدم؟ انقدرش رو بده به من. برای یه تیکه تربت پرپر میزنید.
خود نفس نفیس ابا عبدالله بود، هیچ. آمد محضر ابا عبدالله، گفت آقا این میشه من این عصا را ببوسم؟ حضرت گفت چرا؟ گفت آخ عصای پیغمبره، میخوام عصای پیغمبر، این دست پیغمبر به این خورده. حضرت گفت اینجا رو ببوس که هم از گوشت پیغمبره هم از پوست پیغمبره، هم پیغمبر بوسید. اینا این گونه بودند. تو دنبال عصای پیغمبری؟ خب من چگونه شما را همه عزیزان حسینچی، به قول دوستان و آذری زبان حسینچی های عالم رو، آدم با چی بسنجه؟ با کی تعویض بکنه؟ با کدام شخص مقایسه بکنه؟ کسانی که هر سال، نه هر هفته، به مناسبت روزهای هفتگی، نمیدونم مناسبات چه و چه و چه، هرچه پولی به دست میاره قرضی، تمام دغدغه دقیقه این حسینچی ها شده که اگه امسال اندکی هزینه ها بالا رفته، من چگونه خودم را برسانم؟ که خب خودتون بسنجید. من دارم راحت فطری دلی حرف میزنم، نرفتم سراغ سطور سخت و صعب و مستصعب تاریخ، دارم راحت سخن میگم با شما. میگم حسین بود رهایش کردن، تمام دغدغه این جمع و این جماعت اینه که چگونه خودم را امسال برسونم کربلا. چقدر تفاوت وجود داره. حضرت مسلم علیه السلام وقتی که وارد شهر کوفه شدند، خب آنچه که آمدند به استقبال به عنوان کی؟ مسلم ابن عقیل. هم خودش در زمان امیر المؤمنین کوفه بوده، کوفیان کامل جناب مسلم را میشناسند، میدانند که علوی زاده است و از آن سو به عنوان سفیر امام آمده و از سوی سوم به عنوان پاسخ نامه ها آمده. پس همگونه علت آمدنش عیان است، درست؟ حضرت آمده کوفه، خب خلق جمع می شوند، آنقدر منازل اون ایام این حجم از گنجایش رو نداره که همه بیان پیش مسلم. این گونه بود اوضاع مسلم. می نشست درون خانه جناب مختار و هانی، مردم می آمدن، فضای خانه که مملو می شد درب رو می بستن، مابقی بیرون می موندند. بعد حضرت مسلم آن نامه‌ای که از جانب سید الشهدا ابا عبدالله سلام الله علیه آورده بود قرائت می‌کرد، همه گریه می‌کردند. بعد از گریه، در حینی که حضرت مسلم داشت قرائت می‌کرد، صدای گریه بود و صدای ناله بود و صدای زجه بود که می‌رفت بالا که دست خط نامه ابا عبدالله را آورده داره می‌خواند. بعد بیعت می‌کردند، صبر می‌کردند، خانه خالی می‌شد، سری دوم می آمدند و می نشستند تا مجدد پر می شد. بعد حضرت مسلم می خواند. روزی چند بار این کار انجام می شد تا اینکه عدد را بالای 100,000 نفر صاحبان تواریخ نقل کردند، آمدند، نشستند، نامه را شنیدند و گریه کردند و بیعت کردند و رفتند. صحیح؟ یکی اش را من عرض می خواهم بکنم. یکی از این دفعات رو که بفهمیم ماجرا از چه قراره. میگه در یکی از این دفعات مردم آمدند و پر کردند خانه را. کیا؟
اولش تو مقدمه گفتم، کسانی که میدانند مسلم کیست. پس قطع و یقین از آن کسانی که طرفدار سیستم فکری بنی امیه هستند نباید بوده باشد و نخواهد بود، چون اصلا مجلس مجلس بیعت با سفیر حسین ابن علی است، 100% مخالف جریان و دستگاه بنی امیه. این حجم آمدند، این حجم از عدد آمدند، درست؟ خب در بین این هایی که آمدند تو رو خدا نگاه بکنید، میگه یه عده نشسته بودن، حضرت مسلم طبق معمول نامه رو قرائت کرد، تمام شد، اولین کسی که مردم همه همه کردن، یک نفر بلند شد از جا، همه نشستن، یک نفر بلند شد با صدای بلند فریاد زد، گفتش که یبن عقیل، اول خوش آمدگویی گفت، گفت بشنو من مطلبی رو میخوام بهت بگم. اول فحمد الله، خدا رو حمد و ستایش خدا رو کرد، قال اما بعد مسلم، فانی لا اخبرو که ان الناس، اشاره کرد به مردم اونجا نشستن، مسلم من نمیخوام از مردم برات بگم، کاری ندارم، فانی لا اخبرو که ان الناس، من با این مردم کاری ندارم، نمیخوام از جریاناتشون، از پچ پچاشون، از گعده های مخفیانه شبانشان نمیخوام چیزی بگم، ولا اعلم ما فی انفسهم، و نمیدونم تو درونشون چیه، این بدل از چیه اینجور حرف زدن، بدل دیگه، یک روش گویندگی، یک روش گفتاریه، میگیم مدح بدل از ذم داریم، ذم بدل از مدح داریم، میگه لا اعلم ما فی انفسهم، من نمیدونم درونشون چیه، یعنی دقیقاً میدانم درونشان چیست، به خاطر قرینه جمله قبل میگه لا اخبرو که، نمیخوام خبرت بدم، پس یعنی قطعاً خبر دارم، لا اخبرو که ان الناس، نمیخوام بگم، لا اعلم ما فی انفسهم، والله لا احدثنک، اما انا موطن نفسی علی، والله من میخوام از اون چه که خودم تو دلم هست برات بگم، یعنی از این مردم خسته شدم، از این مردم متنفرم، من میخوام از خودم برات بگم مسلم. پس یکی دیگه معنی بعدیش اینه، مسلم اینی که دارم میگم حرف منه ها، نکنه حرف من رو بست بدی و گمان ببری من و این مردم که همه داعی دار علی 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 هستن، نه، ما از دو قومیم، ما از دو ملتیم، اینی که دارم میگم با لام تأکید و نون تأکید دارم میگم فقط حرف خود منه، حواست باشه مسلم، والله به خدا قسم لأجیبکم اذا دعوتم، والله اگر تو بخواهی من دعوتت رو قبول میکنم، تو هر چی بگی من گوش میکنم، یعنی تو هر چی بگی اینا گوش نمیکنن. نگاه به اثر مهر رو پیشونیاشون نکن مسلم، نگاه به اصطلاح سابقه‌ای که دارند و اینکه مثلا صفین بودن جمل بودن نکن، برگشتن، اون موقع می اومدن دنبال چیزی بودن، برگشتن دیگه، اینا الان دنبال یه پستی و دنبال مقامی و دنبال پولی و دنبال یه لفتولیسی و خلاصه اینا دنبال آقا نیستن، اینا دنبال این نیستن یک نفر بیاد برای اینا آقایی بکنه، اینا دنبال یه نفری هن که بیاد مسیر آقایی اینها رو هموار بکنه. سختی ها فراز و نشیب مسیر آقا شدنشون رو کم بکنه. اینا دنبال اینن مسلم، اینا نوکر نیستن، اینا چاکر نیستن. ولأقاتلن معکم عدوکم، مسلم من با تو می جنگم هر گونه که باشه با دشمنانتون. من چیزی به اسم پستو، چیزی به اسم گوشه کنار و پنهان شدن ندارم. شبای بعد دلائلش رو عرض خواهم کرد. ولأضربن بسیفی دونکم حتی الغ الله، آنقدر می جنگم در رکاب توی مسلم تا آنکه خدا را ملاقات کنم. لا اريد بذلك الا ما عند الله، هیچی هم نمیخوام از اینا که گفتم، نه پول میخوام، نه پست میخوام، نه مقام، هیچی نمیخوام الا ما عند الله، مگر اون چیزی که نزد خداست. حضرت مسلم یه نگاهی کرد و گفت احسنت احسنت. بعد اینجاست که مسلم ابن عقیل نامش را میبرد، اسم او برای ما مکشوف می شود. احسن یبن اوسجه، مسلم ابن اوسجه است که بلند میشه این گونه حرف میزنه. تا تاییدیه مسلم ابن عقیل را مسلم ابن اوسجه گرفت، یعنی دو مسلم با هم صحبت کردند، یک مسلم ابن عقیل با یک مسلم ابن اوسجه با هم صحبت کردند. میگه کسی از جای دیگری مجلس بلند شد، این رو بند صورت رو زد کنار، گفت مسلم هر چه که ابن اوسجه گفت بدون کم و کاستش من هم همون رو میگویم. گفت بارک الله یبن مظاهر، درود بر تو پسر حبیب. نفر سوم بلند شد، گفت هر چه که گفت نفر سوم یبن عقیل، هر چه که ابن اوسجه و ابن مظاهر گفتن والله من هم بر همان سبیلم. حضرت مسلم فرمود رحمک الله یبن حنفی، سعید ابن عبدالله حنفی. نگاه بکنید، تک تک از گوشه کنارا بلند میشن حرف میزنن این شکل. یعنی چی؟ یعنی یه عمری، اینو میگم بس تا امشب، میریم انشالله برای شب آینده، یعنی تا امروز در اوج تقیه بودن، حرف نمیزدن، حتی در مجلس متنکرن اومدن، یعنی پوشی خورده اومدن. اما اونجایی که کار برسد به ابا عبدالله، تقیه از بین میرود. اونجایی که کار برسد به حسین ابن علی، چیزی به نام تعارف و مماشات وجود نداره. آن کسی که اسمش علی ابن محمد الحادیس امام دهم ماست، همه عوالم خاک پایش را به سرمه چشمان می کشند و اگر بکشند دو دنیا رستگار خواهند بود. اگر بکشند در اوج حصار و زندانی، وقتی که می آیند متوکل زمان اوست که با احد و ناسی شوخی نداره، قبر امام حسین شخم زده. وقتی که می آیند سراغ او، اولین کسی که نام اعدا را برده، تا قبل از اون موجود نبوده، اولین کسی که نام اعدا و نام قتلی کربلا را برده، پشتش سری لعن فرستاده، حضرت هادی علیه السلامه. تو اون اوج میگه نه، وقتی رسید به امام حسین، ما دیگه چیزی به نام تعارف نداریم، ما چیزی به نام مماشات و تقیه و اینها نداریم. از به قول همون اون چی که شب قبلم عرض کردم، آقا این مدعا عزیزان میخونم، ما بدبختیم، ما مدعا نیستیم که میگن اصلا حسین جنس غمش، که ما میگیم آقا اصلا حسین کلن فرق میکند، قافیه نداره، ما بی سوادیم، ولی ما اینجوری میگیم، میگیم بابا اصلا حسین فرق میکنه. خیلی فرق داره. چقدر پیغمبر وارد منزل صدیقه طاهره شد. آقا محمد مهدی ببخش. وارد منزل صدیقه طاهره شد. اونقدر پیغمبر گریه کرده بود، دو چشم قرمز. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه نگاه کردن به صورت پدر، چقدر به پدر حساسه. حضرت زهرا سلام الله علیه چقدر به پیغمبر حساسه. تا دید اومد گفت یا ابتا چیه؟ چرا اینجوری ریختی به هم؟ گفت چیزی نیست دخترم. گفت نه؟ گفت نه، جبرئیل خبری رو آورده، یه قدری من مثلا متأثر شدم. گفت پدر نمیگی؟ گفت نه. گفت بعد یهو ناگهان میفرماید صداش رو صدیقه طاهره به گریه بلند کرد، گفت بابا والله اگر نگی دیگه نه غذا میخورم نه آب میخورم تا بمیرم، من تو رو اینجور نبینم. تا اینو شنید میدونه پیغمبر صدیقه طاهره قسمه بیمورد نمیخوره. بعد میگه دستش این شکل بود، دست رو باز کرد گفت دخترم این میدونی چیه؟ گفت نه. گفت این همون خاکیه که پسرم حسین اونجا خاک و نشون داد. میگه صدیقه طاهره شهقه ای زد افتاد، خاک موضعی را دید که هنوز حسین نیامده. چقدر امام حسین آقایون فرق میکنه. بعد پیغمبر گفت دخترم من میدونم چون طاقت نداری. تا اینجا صحیح؟ خیلی خب، رسیدن امروز ورودیه میگن ها، اومد کربلا. آقایون اون یک انقدر کف دست خاکی که پیغمبر را ریخ به هم، صدیقه طاهره احال رفت، فقط یه مشتش رو جبرائیل از کربلا آورد ریخ درون کف دست پیغمبر. بابا عالم و آدم زانو بزنه جلوی حضرت عمه سادات. امروز با تمام اون خاک روبرو شد. یک ذره اش پیغمبر زمین زد، یک ذره اش، نه پیغمبر عادی خاتم الانبیا زمین زده، یک ذره اش صدیقه طاهره را قش داده. تو کیستی؟ مگر به قم بسرشتن از اثر کل زینب؟ همه اون خاک و امروز تقدیم همه سادات کرد. همه اون خاکی که عشب و ناس میخواد بخوره زمین. کیست زینم؟ آخ، اینجور نشنیده بودیم، نه فکر نکرده بودیم یک ذرهش خاتم الانبیا را از صبر به در می کنن. چه قشنگ میگن السلام علیک یا جبل الصبر. تو چجوری خانم جونستید این خاکو ببین؟ تا دید گفت داداش. حضرت فرمودن جانم بریم. چون میدونه حضرت فرمود که وعده یه پیغمبره، جایی نیست برا رفتن. گفت داداش. گفت جونم. گفت میمانیم. گفت بله. بعد حضرت همون آن تمام اون شتردارا رو مرخص کرد. وقتی شتردارا رفتن یعنی دیگه ماندن 100% قطعی، همه رو مرخص کرد. گفت داداش. گفت جونم قربونت برم. گفت تا اون لحظه ای که هستی از پیش من جدا نشو. چرا؟ گفت داداش هم میخوام برات خواهری کنم هم برات مادری کنم.